سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. محمد بن عبدالعزیز آل خلفی روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه قطر شرکت کند. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان و تاریخ 30 ژوئن برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد 1 ماه است که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت تیاره‌ها یا T1 به این کشور وارد نمی‌شود. با گفته مسئولان این اتاق دیروز جمعه 24 می برخی رسانه‌های داخل افغانستان گزارش دادند که ترکمنستان بابت این مواد پول به دست آورده، اما هنوز این کشور سوخت مورد نیاز تیاره‌ها را به افغانستان صادر نکرده است. افغانستان مواد سوخت تیاره‌های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد میکند که گاه با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد، رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه هراتی‌ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. 2 هفته قبل از این واقعه حکومت ایران اعلام کرده بود که ظرف 1 سال 1,300,000 خارجی از جمله افغان‌ها از ایران اخراج کرده است. در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم، رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان، می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه یابد. تخمین زده می شود که درجه گرمی هوا امروز شنبه در پاکستان به 51 درجه سانتیگراد افزایش یابد و بیشتر ایالت سند را متاثر می سازد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
3 دفعه شده من خود خودکشی می کردم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت دروازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و از سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما با گفته آگاهان، این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانواده‌اش به وی گفتند که او را با مردی نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدرم به زور سرمایی کار کردن، من در پای هر کس میفتادم، میفتادم مرنتی هر چقدر میکردم شان هیچ بگویی چی بود، دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رنگ میبرم، بخاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه میان هر چیزی میزنم. 3 دفعه شده من خودکشی میکردم، مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده چند نفری به دوشش میباشد گفت: او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک امخوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کم کلان است، خیره گپه نیست. دختر من 16 ساله، 35 ساله است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجمه در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چه اثری گذاشته است می گوید:
در سن 13 سالگی عرصی که هیچ اصلا به اولاداری نمی فهم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شد، از خواب بیدار نمی تاست، سگی کده نمی تاست به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود. نگاه کدن اشتوک بسیار بر مشکل. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام می شد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخواد کل اگیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس خورد عرصی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عرصی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عرصی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگ غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده با یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمم نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و می افزاید
نامزد کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره، هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های دختران خردسال را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را مرتکب می شوند. از جانبی هم آگاهان صحیح می گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دوسی طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان با مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، با پختگی عقل رسیده نمی باشن. معمولاً خونریزی های پیش از وقت ولاده درشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر را زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی به عقد کسی در میآیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردن صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مثلا اینها را دخیل میکنند، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند، ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند، باید هر چی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی را و توافق شاید هم در حد بسیار کمش و چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح به پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وای در این مورد می گوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قزدارا پشت درازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می غضب می باشه جنگ می کنه. پدر مادرم سر ما قبولاندن.
ماری یک تن از مادرانی است که چندی قبل پسرش رو نامزد کرده است. وای با نگرانی زیاد می گوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر من نامزاد ساختیم، پسر من خود شما شام نداره، محصل است. این باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. من خود میران هستم که از کجا کرد 4000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرینی خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. و اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
اغز تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلاتی روبرو ساخته است. بسی رحمت باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است میگوید:
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگرپک بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگرپ مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مده هتل رانیز گرفته بودم 9 لگرپ که 800 نفر شده بود مده اینجا تولید کرد.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یکتن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده اخذ تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت:
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشه اش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن. میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست، حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. ای که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه، پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود را بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیلا هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بجبویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده‌های دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه، تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر داشت روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شواری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم مشاهد بدیم که امو عروس بیچاره طلاهای خوده که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا امی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن، شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود می خانواده همچنان می سوزه با این پسر، چون که شوهرش هست زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فرمولای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پیسره برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره در پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم قسمت ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه، چون زن شوهر و دوم زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است متاسفانه، این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت های اطراف ما و شما. ما شاهد استیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از این که با شوهر ما در آینده ها بالای من کدام زن دیگه نگیره، یا امی که من در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است چقدر تونیک شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمیکنه، هیچ مقدر نمیگه که او پدر یا برادر امی پیسه ای که میگیری و نقص خودم است، اگه مو شوهر ما است بیگانه نیست. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیست، اگه ما صبر که فامیل ما میشه ما مجبور هستم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه است. وقتی که دو نفر یکدیگر خود دوست می داشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونها رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عروسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که ای باعث میشه که فامیل داماد عقدمن شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عروسی از من قدر پول گرفته، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویا را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر داریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کی ها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنند؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانند، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواج های ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً این رسانه های اجتماعی در سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که نمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میای پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواد، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امیر لطفاً در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور، میتونه این موضوع شکن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از موضوع کار شود انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنان.
شنونده‌های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
میاییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوه‌های بلند دارنده کوه‌های بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتیس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل‌ها، کانگرو مراته ها، احجار ریگی و آتش پشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان بادست و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان میپردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا میخوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است؟ و این که بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می تانه بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تصویب شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشد. پستانداران می تانه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی؟ شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس‌ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنن. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خود و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن. یک سروی که انجام شده به اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونیم که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قیچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونید چه کنید نام ببریم؟ موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن رفع میکنن، که سیستم آبیاری در کشور مچکار شده انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدید به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سوم آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوانی توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود داره، که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق میشه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع غلطی آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار میروند که با اعمال بندها و نصب توربین ها میتوانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. آفرین همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچکی بود که صرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق، افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفتی ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سالانه انرژی برق وجود داشت. نیم ساعت بحث خود برق آبی که ممکنه بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد که در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یا. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و که ظرفیت هر توربین چند 11000 جمعا فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین می‌باشد و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات می‌باشد. مثال فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین می‌باشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت می‌باشد. و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 چریف زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. این دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمار می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقل و دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت های مربوط به آن اشتغال می باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود بود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوس بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوس می شود. رشد نفوس و وسعت عمر. رشد نفوس در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصایه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی می کنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده می باشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را می توان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم، تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستن از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشن. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارن. هزاره ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می کنن. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشن و از زمره باشندگان کشور محسوب می گردن. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستن که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنن. مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره. و اما از لحاظ اقتصادی، مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی. در زمانهای قدیم آریایی ها از بوختی به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی. بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنن. دین و زبان. اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتند که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نوستان یاد شد. در حال حاضر 99.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو، پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی، مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی، در ولایات شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی، مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات ارتباطات، راه‌های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور میباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل میابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر باخبر میشوند و وحدت ملی تعیین میشوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
جان.